مقدمش رو خوند.
حالا دیگه برای شما این رو بیش تکراری دیگه قبلا اصلاحی میکنیم به شما جلسه.
این حدیث رو فقط قبل از اینکه وارد متنش بشیم من این نفری فضای روایت رو خدمتون بگم. الله فضای روایت رو خدمتون بگم که رفقا بعدن که اینشانده وارد اصل روایت بشیم با این فضا دارونن دنبال بکنن، چون خصوصیت حدیث معراج نسبت به بقیه احادیث این است که هم از جهت فضا، هم از جهت گوینده، هم از جهت شنونده مثلا گستاری روایت فهم و یکی از ایرایش های فن درایت الحدیث که در واقع فن حدیث شناسی است عبارت می شود از شناختن فضای روایت. یعنی گاهی اوقات می شود که انقدر این فضای روایت در معنای روایت مؤثره که اگر کسی این فضای سرور روایت توجه بهش نکنه خود معنای روایت بالکل توجه نمی کنه. مثلا در باره کتاب های فقهی خدا رحمت مولانا طاهری من یادم میاد مثال هایی می زدن از جمله این مثال می فرمیدن که از میان مراجع فقهی کسی که در این مسئله بسیار متبحر بود مرمان تلوز مرمان چهرگی بود که ایشون خوب شدیدی ایشون زیاد کرده بود. میگفت وقتی روایت رو میخواست نقل بکنه قبلا روایت رو میگفت، بعد وضعیت روایت رو تک به تک میگفت که مثلا امام سلام علیکم که مثلا امام در چه فضایی این مطلب رو فرموده سلام علیکم او این جواب چی نزدیک که دور من بلندو نیست بلانه نیست. مثلا شما ببینید یه موردش من خدمت رو عرض بکنم. مثلا فرض فرمید که هشام ابن حجر میاد خدمت امام صادق علیه السلام درباره احکام حج از امام صادق. این نگاه که عرض میکنم در توحید صدق حضر میفرمایند که این آیه شریفه که ولی اقصود مزور هم بل چی از اون چی تفسه هم بل یوف و مزور هم بل یقز و تفسه هم این سوال میکنه از حضرت یعنی چی؟ حضرت فقط یعنی اینجا بعد از که اعمال حجی بیزا او بود تقصیر کنه ولی این افتی از موش و یه ناخونش رو خود بکر تمش آیا ظاهرش هم همینه تفسه هم اون زبائه یقز و یعنی قرد بکنن اون تفسهشون رو زیادی هاشونه از درمیری رو حالا به فاسته مثلا یه روز روز بعد هشام ابن سالم رو خدمت حضرت میرسه همین آیه سوال کنه حضرت همین آیه رو میفهمیم مراد این است که بعد از که شما اعمال حج به جای او بودید به خدمت امام زمان میرسید، یعنی با حضور در محضر امام زمانتون اون کثافاتتون رو خارج کن. به شما خوب خبر نداشت که قبلا حضرت برای هشام ابن حجر میفرمید میره برای هشام حجم به باطن هم هشام دیگه اینطوری نیست که همه از امام شده که من هم همیست که آیات امام صادق آیا اینجوری فرموده هشام دیگه نمیده من از امام صادقه هر دو خدمت حضرت میده حالا یا هر دو میده یا اینجا زیرم از در توید صدوری هشام حجم همین سال میده آقا شما به هشام اینطوری فرمودیم به من اینطوری فرمودیم حضرت فقط یک کلام میفرمودن هشام و ما یعنی یک آیه از یک امام در یک زمان صادر شده چون شنونده دو تا هستن دو جواب میدن. من خدمتتون گفتم برای این که ما در باب فن حدیث شناسی یکی از اصولی که باید رعایت بکنیم اصل این است که گوینده کیست و شنونده کیست و فضایی که این روایت در اون فضا صادر شده چیست. ولذا این میخوام خدمتون بگم که مقام و مرتبه عقیه در میان روایات و مخدوم شما درد بکنیم که روایات ما معمولا سلام نکم آی دکتر آقا میتونم اینجا آدم اینجا دور حاسدان نمیرسه اینجا نمیتر با قرد میتونم خدمتون ها اینجا صدا نمیرسه. در میان روایات ما همه روایات حد یعنی شما روایات صادری از علمی معصومین حتی روایات توحیدی حد. اما در میان روایات توحیدی اونی که حد نداره عدیه کسی، یعنی دعا که از امام صادر شده چون شنونده نداره امام آنچه که محافظ ضمیرش بود در واقع یافته ها و مشهودات خودش رو پروردگار در هنگام دعا ذکر کرد. لذاست ما واقعا در میان ادیان که مراجعه کنیم با دریای بیکرانی و هر چی در ادعیه فکر بکنی بی خودی که فهمیدن قرآن ساعده جا داره. چون در باره روایت نمیتونید هر چی فکر میکنید بگید این روایت تابع اون معنا رو داره، چون امام بود شنه. مثلا در توحید مفضل امام به اندازه فهم توحید به اندازه فهم مفضل ابن عمر اون توحید مفضل رو فهمیده. حد روایت در حد مفضل، در حد امام صادق نیست، در حد مفضل. اما وقتی که امام با پروردگار رو سخن میگه دیگه حد روایت حدی است که امام اون چی که مشهودش هست پروردگار داده. اون مقدمه رو گفتم برای چی؟ برای اینکه در روایات اخلاقی ما خب روایت زیاد نداره که مثلا پیغمبر اکرم با امیرالمومنین صحبت کرد، امیرالمومنین با سلمان صحبت کرد، پیغمبر اکرم با ابوذر صحبت کرد، پیغمبر اکرم با ابن مسعود صحبت کرده. شما بها رو نگاه کنید اگه اشتباه نکنم به نظرم چیز به 43 بهارم هست که باب مباحث اخلاقی بهار تمام روایات اخلاقی در مزید مقدم شده، از جمله این مکالمات اولیای الهی با سایر اولیا یا با اصحاب کم آوری شده. اما هیچ کدوم از این روایات درش نداره که معلم یعنی گوینده خداوند بشه، شنونده پیغمبر باشه. اینم حالا ممکنه فهمید خب از احادیث قدسی که پروردگار با حضرت موسی صحبت کرده، یا موسی ما زیاد داریم، مثلا در همون جلد 43-44 ها روایت مبسوطی داریم که یا داوود توش هست، یا موسی توش هست، یعنی گوینده پروردگار شنونده حضرت موسی علیه السلام. ولی شما روایت کم پیدا می‌کنید که گوینده پروردگار شنونده پیغمبر اکرم، یعنی اشرف مخلوقا. فضا مهمه، فضا در مقامی که لذا این فضا رو در هیچ روایتی به ما نداریم، فضا در مقامی که در اون مقام حتی جبرائیل هم حضور نداشت، یعنی هیچ ملکی حضور نداشت. چون در همون روایت دارد که میگوید که پیغمبر اکرم به جایی رسید که جبرائیل عرض کرد یا رسول الله بعد از این شما به تنهایی برو، پیغمبر فرمودن آیا در اینجا منو تنها میذاری؟ فرمود لو دنوت عن ملتم لحبرم. ببینید فضا پاکیزه ترین فضا، گوینده در مقام بسیار سیر و سلوک، یعنی میخواد بگه یا رسول الله اگر خودت میخوای این مسیر طی کنی بدان که این مسیر این گونه باید طی بشود، و اگر از امت تو هم سلام بدید از امت تو هم کسی میخواد این مسیر رو طی کنه باید این مسیر رو بیاد. و لذا حدیث معراج یه حدیثی است که شما در سر تا سرش یک کلمه از جهنم، از درکات جهنم، حتی از عالم برزخ، از بهشت متوسطی نمیده، اصلا برش صحبت نمیده. تماما در مقامات اولیا، بهشت اولیا، مقام رضوان الهی، مقام مخلصی، مکالمات پروردگار و مقامات مخلصی، مخلصی و مخلصی، همش این بحث هست. لذا است که انصافا روایت است که در میان بسیار علمای ما یک برجستگی خاصی داشته و در جلسات اخلاقی مردم علامه که مسلمن بنده حدث قدیم میزنم که قرینه ما نداریم، ولی حدس قوی میزنم که در جلسات اخلاقی این طایفه ولی که نمیگفتن، اما این طایفه جزء احادیث دیگه محسوب میشه. این از که ما هم به سنت اون بزرگوارها این نبرت رو برای رفقا عرض کردیم، یکیشون یک بار هم یه دوره کامل برای یکی رفقا عرض کردیم، ولی برای یکی بالا که از این اومدن بخششو گفتم که لاغ قبلا اصلا مستقیم کنم از این کتاب میشه. و این جلسه هم برای شما میگم با عنایت به این سه محور رو میخوام بگم این روایت در نظر بگیرید. اولا این روایت هم ذکر هدف، هم ذکر طریق، یعنی هم بیان میکنه که اگر کسی این مسیر رو بره آثار اون مسیر چی، و هم بیان میکنه که برای اینکه ما به اون مسیر برسیم از چه روشی باید استفاده کنیم، و بعد هم در روش باز کم ما روایت داریم که این طور کاملا به اصلاح انتزیاد سیستماتیک، یعنی
بیاد مطالب چینش سیستمی بهش بده که بگید اگر این کار رو کنی این نتیجه رو میگیری، از این نتیجه تو رهبر بعدی انجام بدی این نتیجه رو میگیری تا برسی به مرحله عالی. و بعد هم به خصوص در مراتب اولیا در باب معاد بیاناتی داره که تقریبا در هیچ روایتی بنده ندیده، و لذا در این حدیث انسان با یک سری دوره رو در خود میکنه که در کمتر روایت اونها رو دید. این در من شمای کلی این روایت. شما نکته دوم در این روایت برای ارسان خدمتون این است که معانی این روایت به صورت سوالات است که پروردگار پیغمبر اکرم از پروردگار فرمود و پاسخهای است که پروردگار پیغمبر اکرم ارسان. خب ببینید روایت حسن سوال نصف جواب، یعنی خوب سوال کردن نصف جواب. شما ببینید وقتی که پیغمبر اکرم از پروردگار سوال میکنه با عنایت به خودش سوال نمیکنه، چون خودش در مقام مخلصی بود که سوال کرد. او با توجه به اینکه اگر امتش بخواد این مسیر رو بره به چه مشکلاتی برخورد میکنه، با توجه به اون مشکلات سوال کرد پیغمبر اکرم. به ظاهر که روایت شما زیاد میفرمایید، مثلا فرمایید در یه قسمتش بالا ما اوایلش میرسیم که یا احمد دوم علی ذکر، ای احمد صلوات الله سلام علیه دائما ذاکر من باش. بلافاصله پیغمبر اکرم سوال میکنه یا رب کیف ادوم علی ذکر، من چجوری دارم از ذکر تو باشم؟ وقت بعد میفرمید فلان 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 فلان. اگر غیر پیغمبر بود دیگه سوال نمی کرد. خب دوم علا ذکر می کرد دارم من ذکر چرا رو کنم؟ اما خب در عمل چجوری من دارم من ذکر رو کنم؟ من یه موقعی ها می خوابم، در خواب من چجوری ذکر رو بکنم؟ گاهی اوقات در حال غذا خوردنم، گاهی اوقات در حال غذای حاجتم، هم تو از موسی دارم که پیغمبر به پروردگار از بار پروردگار من گاهی اوقات در موقعیت هایی قرار می گیرم که شرمم میاد تو رو یاد کنم و پیداست که مثلا در قضای حاجت چجوری یادت کنم؟ ببین پیداست که اینها در طی طریق به اصلاح میگن شما پیش این معلمی میبرید که خودشون سلوک کرده باشن، و الا کسی سلوک کرده نباشه مشکلات سلوک رو نمیفهمه که وقتی سالک سوال میکنه من تو اینجا به این مشکل برخورد کردم چی کار کنم، میمونه اون معلم میتونه جواب بده که خودش به اون مشکلات برخورد کرده باشه. اینجا پروردگار میبینید در جواب پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میدونست امتش به چه مشکلی برخورد میکنه. سلام بنیاد فرمودید. من این مقدمه رو برای این گفتم که در حدیث معراج اگر شما با این دید نگاه بکنید معانی کلمات انصافا خیلی فرق میکنه. سلام نمیکنم آقا فهمی جلو صدا نمیاد نه اینجا بود جا از این شما نامیاد. خب با این ترتیب من چون مقدمه رم خدمت همه رفقا خوندم، اگه بعضی از مختصرتون اومدن یه مقدمه رو نمی کنم، اما به طور کلی یه کلیتی از این مقدمه رو به خدمتون میدم. ببینید در باب این مقدمه یه اصلی رو مرحوم آقای سعادت پرور بهش اشاره میکنه که این اصل یک روش جدید اخلاقی رو ارائه میکنه که این روش انصافا یه روش ادعایی است که از مرحوم علامه طباطبایی به ما رسید. بنده قبل از مرحوم علامه طباطبایی نه اینکه ندیده باشم، اما اینطور شسته رو خوب مرتب ندیدم. اگه خواستم به آقا مراجعه کنم به تفسیر الانسان، حالا جلدش خاطرم نیست، فهرستش داره تحت عنوان اینکه ماهی الاخلاق، تحت عنوان اینکه اخلاق چیست، ولی مجلدش هم مراجعه میکنم خدمتتون میگم. فارسی هاش هم همین مجلدات معمولی اخیر که سازمان تطبیقات چاپ کرده با عربی با هم میخونه، حتما به این سیستم مراجعه بکنید. سیستم اینه که قدما در روش های اخلاقی بعضیشون روایی محض بودن، مثل امثال مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم خدمتتون ارسلات که مفید، مرحوم شیخ طوسی، اینا که معلم های اخلاق بودن، روایی محض بودن. یعنی چی؟ یعنی اصلا رساله اخلاقیشون تماما سرتاپا روایت بود. مثلا شما ملاحظه می‌فرمایید کتاب تحف العقول، تحف العقول کتاب اخلاقی دیگه، کتاب طرائف الحکم که بعضی خوندن ظرائف الحکم، هر دوش هم درسته، یعنی هم طرائف یعنی حکمت‌های تازه یا ظرائف یعنی حکمت‌های ظریف. حالا اینا اصلا هیچ بدون هیچ توضیحی مستقیما روایت نقل می‌کرد، این میشد یک کتاب اخلاقی.
لذا شما در کتاب همه کتاب‌های روایی شما وافی رو نگاه کنید، کافی رو نگاه کنید، کتاب نگاه حسین و عرصبت که مثلا حالا منبعی اسرار فقیه هم روایت اخلاقی داره، بیشتر فقهیه، نگاه حسین و عرصبت که اینجور کتاب حالا تو ذهنم دیگه، حالا معجزه البیضا رو نگاه کنید، بلکه اون با یه سبک خاص، ولی اینا عموما روایی. خب این سبک، یه سبک دیگه کتاب اخلاقی عبارت بود از کتاب‌هایی که بیشترم ملهم بود از سبک اخلاق یونانی که وارد اخلاق اسلامی شد، بزرگوارهایی مثل مرحوم نراقیان، یعنی مرحوم ملا مهدی نراقی و ملا محمد نراقی اومدن اون سبک رو در قالب اسلامی آوردن. شما معراج السعاده، جامع السعادات رو ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید اصولش به این معنی است که امام امت هم خدا رحمتشون کنه در کتاب‌های مثل چهل حدیث خیلی از مطالب رو با اون سبک بیان می‌فرمایند. سبک هم چیه؟ سبک اینه، اینا می‌مدن در میان افعال انسانی فعل به اصطلاح افراط و فعل تفریط رو سلام بدن، افراط و تفریط رو بیان می‌کردن، بعد می‌گفتن اخلاق اعتدال میان افراط و تفریط. مثلا مثال می‌زنم، می‌گفتن مثلا در باب حرکت‌های اجتماعی شجاعت اعتدال میان جربوزه و بیباکی نمیست. حالا رو همین مبنا مثلا فرض کنیم که سکوت این اعتدال میان بکمی در واقع یعنی هیچی نگفتنه و در از اون طرف در مقابلش پرگونه، سکوت معتدل ها. در باب غذا و اندازه غذا خوردن افراط بین پرخوری و جوع بسار مفرده که بسار روز وصال یه نمونش و از این قدر این هم بسار. این سبک ریشش از کجا گرفته شد؟ از آیه شریفه که چندین جا در قرآن داری، عمدتاً این آیاته، مثلا فهمید که فعقیم بچه فرده دینه حنیفه، لغت حنیف این معتدل، قائمن بالقسط، قسط این معتدل، یا اون آیه شریفه ان ابراهیم کان امتا واحده و کان حنیفا، این هم کسی پس این دو تا سبک. یه سبک که امثال مرحوم ملا محسن فیض کاشیه به خصوص در معجب که در واقع یک الهامی از سبک کلامی و فلسفی گرفته، یعنی آمده از ایشون بر اون مبانی در واقع کلامی روایات یک تحلیل عقلانی میکنه، روایت نقل میکنه، آیه نقل میکنه، ولی تحلیل عقلانی. لذا معجزه البیضا میبینید در واقع احیاء همون احیاء العلوم مرحوم غزالی، یعنی در واقع زنده کردن یه سبک استدلالی و عقلی پیرامون مباحث اخلاقی. اینا میشه این سبک. اینو من اصلا تا ارزش این سبکی که در اینجا آمده از رو فقط توجه بکنم. در حالی که وقتی ما سوال بکنیم آقایا در قرآن در مکتب اهل بیت برای اینکه ما اخلاق رو بفهمیم چی هست این روش ها آمده، یعنی استدلال شده، مثلا نیا کنید من چند تا آیه اخلاقی بهتون بگم. مثلا فهمید که رئیس قال لغمان و لبنه یا بونه لا تمشفل از مرحا، دستور اخلاقی بگید در روی زمین با تکبر راه نرد. پس بلا خواست این کنم ان الله لا یحب کل مختال، خوب دقت کنید، ان الله لا یحب کل مختال فخور، متکبر نباش. چرا؟ چون خدا متکبر رو دوست نداره. شما این حرف رو بزنید به یه آدم معمولی، گوز میخوام دارم به شما اینطوری میگم، طرف دلش برگرده بگید که خدا دوست نداشته باشه، تو استدلاله. من وقتی که به خدا ایمان و آنچنان ندارم، خداوند من میفرماید که تو زمین متکبران راه نرو، باید بگه مثلا آدم متکبر پیش مردم ذلیل، آدم متکبر نمیدونم موفق نیست، نگه بگه خدا آدم متکبر دوست نداره، تو بری خودت داری میگی، باید بندش میکنی فعل اخلاقی به خود اخلاقی نیست. اینجا پیداست یک سیستم، یک سبک جدیدی میخواد ارائه کنه که نه، این محبت استدلاله، چرا من دوست ندارم، این استدلال. اینو کجا پیدا کنی؟ تو این سبک. این سبک چی میگه؟ خوب دقت کنید، من سعی کردم وارد اصل مطلب بشم. این سبک، این مقدمه
محصلش اینه که انسان بر فطرت توحید آفریده شد و فطرت انسانی که فطرت توحیدی است، یعنی تجلی تمام نمای پروردگار در موجودی از میان موجودات که این استعداد تجلی تمام داشت. سایر موجودات استعداد این تجلی رو نداشتن، تنها انسان بود که به شرف این تجلی نائل اومد. این موجود که تجلی تمام نمای پروردگاره، چون خلیفه پروردگاره، کون جامعه، یعنی تمام مراتب عالم وجود رو باید حضور داشته باشه، باید در تمام مراتب عالم وجود این موجود با اون موجودات باشه، از سنف اون موجودات باشه. لازمه کون جامعه بودن این است در عالم امکان، در عالم ناسوتی با یک مرتبهش در عالم ناسوت باشه که همین میشه وجود مادیش. طبیعت این وجود مادی که از یک سو کمال است چون خلیفت الله، از سوی دیگر حجاب. ببینید، ما نمیخوام بگیم خداوند اومد انسان رو به زور انداخت توی این خراب دونی، گفت حالا محجوب باش. خب چرا محجوب باشن؟ گفت نه، تو کمال در حجابته، اگر تو اینجا نیای ملک میشی. ملک کمال کامل نداره. کمال کامل زمانی است که تو کون جامعه باشی. کون جامعه باید از اینجا به سمت من بیاد. اگر از بالاتر به سمت من بیای، به اون نهایت کمال نمیرسی، باید از اسفل و سافرین به اعلی علیین برسی. لذا آیه شریفه رو نگاه کنید، میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد همون احسن تقویم را که به خودش نسبت میده، همون پروردگار ثم رددنا هو، ببینید نمیگه ثم رد، ما او رو به اسفل سافلین آوردیم. خب خداوند فعل کریمانه را به خود نسبت میده، لذا این رد انسان از اون مقام اعلی الهی که مقام خلافت اللهی بود و اسفل سافلین بی حکمت نبود. حکمتش چی بود؟ این بود که این انسان تو در اینجا صدمه بخوری، گرفتار ابلیس بشی، گرفتار وساوس شیطان بشی، تا معلوم بشه از این معجون پرمصیبت کی بیرون میاد. لذا شما آیه شریفه سوره احزاب رو نگاه کنید، این فرماید که ان اعرض عن امانه فعلا سماوات بده از بر تیبار فعبین ان یحمل فلان 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 تا چی؟ یعنید انه کان ظلوما جهولا. آیه بعدی چی؟ اصلا ما اینا رو اوبادشون توی دنیا گرفتارشون کردیم تا خبیث از طیب معلومش. من این مقدمه برای چی گفتم؟ برای این گفتم پس من برای این ما توجه به مقام و شرافت انسانی خودمون داشته باشیم که بینی و بین الله خداوند آن چه کمال بود در انسان قرار داد، چه مؤمن چه کافر، چه زن چه مرد، همه اصلا انسان بدون شرافت به دنیا نیامد. چون اگر شریف نباشد انسان نیست. یه انسان یا انسان است و شریف، یا اگر شریف نباشد اصلا انسان نیست. پس انسان به دنیا که اومد شریف اومد. کل مولوده میوله بلد فطره. این اول. گرفتار حجاب شد، باید میشد. لازمی آدم ناسوتی بود. تا از این حجاب چی میتونه خروج بده؟ خب پس این فطرت توحیدی انسان از یک سو توحیدی در انسان شکل داد در بحث چی؟ اعتقادات. از سوی دیگر تمام نمای اخلاق در انسان شکل داد در بحث چی؟ حکمت عملی. لذا انسان اگر به فطرت خودش رجوع بکنه، یعنی کشف حجاب کنه، هم تمکن در توحید پیدا میکنه در اعتقادات، هم تمکن در اخلاق پیدا میکنه در اخلاق. این دو شاخه به هم متصل میشه در کجا؟ در خود انسان. لذا ما توی این زمینه میگیم که برای اینکه ما یک انسان اخلاقی بشیم در فرهنگ قرآن، هیچ راهی نداره جز کشف حجاب از فطرت خودمون. به این تعبیر، حالا که تعبیر در واقع روایت معراج میشه، ما از اول موجود اخلاقی به دنیا آمدیم، اما بر اخلاق حجاب قرار داده شد. انبیا آمدن به هدف اینکه این حجاب را بردارند تا انسان را اخلاقی بکنند. بزن معدای این روایت معروفه، بو استل اتم من کار من اخلاق. این لام اگر لام قایت باشه معنیش اینه، یعنی من مبعوث نشدم مگر به هدف اینکه اخلاقیات رو تمام بکنم. خب بعثت پیغمبر اکرم برای کلمه توحید بود، قول لا اله الا الله تفلحو بود،
انما اعیزکم به واحده بود انما اعیزکم به واحده ان تقومو لله، برای خدا بود، اخلاق نبود. سلام علیکم. اما میفهمد نه، برای اخلاق. اینجا چه تناسایی بین اخلاق و توحیده؟ میگه تو موحد باشی اخلاقی، اخلاقی باشی موحدی. نمیشود کسی موحد باشد و فعل اخلاقی انجام ندهد، اگر هست منافق. این توی فرهنگ اینجوری شکل گرفته. حدیث معراج هم در حقیقت روی این مبنا حدیث اخلاقی نیست. این عینک رو عوض کردیم، ما تا الان گفتیم حدیث اخلاقیه، حالا با این عینک که عوض کردیم میگیم اصلا حدیث اخلاقی نیست. حدیث معراج سر تا سر تبیان طریقه کشف حجاب از توحید، ولی در درون فطرت انسان. لذا شما میرید در سر تا سر حدیث اصلا نمیگوید که تو فلان کار اخلاقی رو بکن، فلان کار ضد اخلاقی رو نکن. در سر تا سر حدیث داره سیر به سوی توحید رو از درون خود انسان بیان میکنه. لذا در درون خود انسان هر مقدار کشف حجاب بشه با تجلی توحید، به تعبیر مرحوم علامه، تعبیر خیلی واقعا لطیفی داره، من این تعبیر خود ایشون رو بگم، میگه ظهور توحید، ظهور توحید از درون دل بر جواره میشود اخلاق. مثلا شما نگاه کنید در باب ادب انبیا، خضوع انبیا که نشأت گرفته از بندگی اونهاست و بندگی اونها نشأت گرفته از موحد بودن اونهاست، ظهور توحید که به صورت بندگی در درون دله در جواره به صورت مثلا مؤدب بودن، خاضع بودن، من نکردن، نمیدونم گردن کشی نکردن، احترام گذاشتن به بزرگتر، نمیدونم احترام گذاشتن به پدر و مادر، نمیدونم دوست داشتن همکیش، حدود اجتماعی رو رعایت کردن، اینا همش میبینید. یه وقت ما میگیم که آقا جلو بزرگتر پاس دراز نه، چرا؟ چون بی ادبیه. تمام. نه، این نیست. ریشه این به این برمیگرده که بالاترین بزرگترها پروردگار. ما لازمه این که تمام وجودمون توجه به توحید باشه، به حق باشه، در درون اون هست، نه در جواره. کلن ظهور او بیشابت خضوع معدب بودن، و به عکس این خضوع بیرونی وقتی که در درون به صورت ملکه نفسانی میشه، میشه توحید. اصلا اینو از هم جدا نیست. من اینو میخوام بگم که یک مکتب اخلاقی رو دائما در نظر داشته باشید. ما بین حکمت عملی و حکمت نظری تو این تفکر هیچ بینی قائل نیستیم. حکمت عملی ظهور حکمت نظری است و حکمت نظری تلقین و تکرار حکمت عملی است. این مقدمه دوم. حالا وارد بحث میشیم. یعنی من با این مقدمه پس به این نتیجه رسیدیم که در باب حدیث معراج طریق کشف حجاب ما دائما چه طریقتاً و چه غایتاً و که این طریق ما رو به کجا میرسونه دائم داریم مرور میکنیم. خب سلام علیکم. حالا وارد خود حدیث میشیم. رفقا ندارن. ها اینا من زمان یه مژده بدم، ان شاء الله که به امید خدا این کار پیش میره، ان شاء الله که حتما میشه. این ترجمه اینجا باید حالا با همت رفقا و خیلی زیاده تو ایشالله نمایش کتاب عرضه میشه. رفقا اگه دیدن که بخرن، اگرم ندیدن به محض این که چاپ شد من تلفن میکنم به اون دوستمون که استاد ناشر این کتابه، با فکر برامون بیاره. بذار رفقا حتما این کتاب رو تهیه کنن ایشالله اگه نمایش که رفتی کتاب جلوتون باشه دارم بحث خونه میکنم. احیای کتاب، بله سالین شماره 8 من گفت، ولی اگرم رفقاتون سنگینه 440 ده، اگرم ندید من با پیش میگم حتی با تخفیف میارم. یعنی شما به نظر من نمایش کتاب رو دیدم نخیلی تره، شما بهش گفتم بهتره که همینجوری براتون بگم بیارم. خب حالا کتاب اگر رفقا ندارن کپی گرفتن که کپی که داریم، حالا دفعه دیگه بهتون باشه بیارم که از رو میخونید بسیز کنید. اینه کتاب حدیث انجی شروع میشه، میفهمید که بسم الله الرحمن الرحیم، الفصل اول، قول الفیض رحمت الله علیه فلوافی، جناب فیض که منظور مرحوم ملا محسن فیض کاشی است، در کتاب وافی فرمود و من مواعظ الله سبحانه
ما رواه و ابو محمد الحسین ابن و ابو الحسن ابن محمد الدیلمی رحمه الله فی آخر کتاب المسمى به ارشاد القلوب الى الصواب مرسلا عن جعفر ابن محمد علیه السلام و رواه غیره مسندا عنه علیه السلام عن ابی عن جده امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فنج. خب این سلسله سند رو ایشون نقل میکنن. جعفر سند درسته که از اسناد مرسل است، از روایات مرسل است، بلکه ارسالش هم این است که میگوید جناب دیلمی در کتاب ارشاد القلوبش از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده. حدیث مرسل هم عبارت از اون روایاتی است که در میانه روایات یه عده قطع شده باشن، یعنی ذکر نشده باشن. این حدیث میگه حدیث مرسله. چرا میگم مرسله؟ چون اون راوی که در طبقه مثلا دهمه میگه ارسله، یعنی یه دفعه از خودش کسی رو که ندیده نقل میکنه روایت از اون شنیده. پیداست این وسط یه تعدادی بودن که ذکر نشدن. چون ذکر نشدن معمولا یه حدیث صحیحی نمیدونن، میگه حدیث مرسل است و این دلیل ضعف روایتی. این درست، اما در نظر بگیرید در میان روایات ما احادیث مرسله که بهش فقها و علمای ما تأثیر کردن فراوانه. چرا؟ اینها میان چند راه میرن. یکی میان به قائل حدیث توجه میکنن، میگن این حدیث کی گفته. چون بسیار اتفاق میافتاد که علمای قدیم توجه به سلسله سند نداشتن به دلیل شدت وثوقی که به اون گوینده داشتن، یا حتی سلسله حدیث براشون ذکر شده بود توجه نمی کردن، نمی گفتن. ولی گوینده یه وقتی ازش مثلا مثل محمد ابن مسلم، یه وقت مثل همین جناب دیلمی، در از این فهمیم سالین ها افراد بودن که روایات ضعیف رو نقل نمی کردن. در نتیجه وقتی می‌بینید جناب دیلمی در ارشاد القلوبش نقل می‌کنه ولی که سلسله سند رو نقل نکرده می‌پذیرید. این یک. ثانیا ما می‌بینیم یک علمای برجسته مثل جناب مجلسی در بهار، مثل جناب ملا محسن فیض کاشی در مهجت البیضا روایت نقل کرده. خب پیداست روایت قابل اعتمادی بوده که نقل کرده. بسا این روایت رو توجه روش میکنم. اما مرحوم علامه طباطبایی یه استدلال داشتن در این در اینجور روایات. استدلالشون این بود شما اگه این رو اضافه بکنم در کنارش که علاوه بر ایشون اساتید ایشون مثل مرحوم آستریای قاضی و دیگران هم به این مطلب تأثیر کرده، من استدلالشون این بود که میگفتن که اگر روایتی سندش هم ضعیف باشه، اگر از جهت متن به گونه این متن باشه که نشون بده این متن از غیر معصوم نمیتونه صادر بشه، این بچه قوت روایت. اولا ثانیا اگر ما روایات دیگه ای داشته باشیم که مؤید این روایت باشه، یعنی روایتی نباشد که مخالف عقل باشه یا کتاب یا روایات صحیح و سند دیگه که در این سیاق آمده، ما روایت میپذیریم. لذا ایشون در این کتاب اصرارش بر اینه که این روایات رو قسمت به قسمت کرده، روایات دیگه ای که مؤید این روایت بوده یا آیات ایشون بیان کرده که در واقع هم ضعف سند رو جبران کرده باشه و هم در این حال شرح روایت باشه. لذا ایشون در اینجا میفرماید که جناب دیلمی مرسلن عن جعفر بن محمد نقل کرد. این مرسلن درست دلیل ضعف روایته ولی از این جهت ضعف جبران شد. خب رو باید از کی هست؟ محمد امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم در شب معراج از پروردگار سوالاتی رو کرد. حالا از اینجا آغاز می شود. محمد ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل ربه سبحانه لیلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل. خب دقت بفرمایید از همینجا اون فطانت و زیرکی سوال کننده معلوم میشه. یعنی از پروردگار اول سوالی که میکنه از عمل شروع میکنه نه از فکر. یعنی میگوید ایل اعمال افضل. چرا؟ به خاطر اینکه بعدا میگوید افضل، سیاق افضلیت رو میشته که میخوام میکنم. میخواد سوال کنده و این است که کنده و پیغمبر اکرم این که یک مؤمن در تقرب الله عمل باید بکنه این مسلمه، اما در میان اعمال کدوم عمل مقربتره؟ لذا از عمل مقربتر سوال میکنه، لذا سوال میکنه ایول اعمال افضل. و عجیبتر این است که در پاسخ که انتظار این است که پاسخ این باشد در میان اعمال فلان عمل افضله، پاسخ از اعتقاد جواب داده میشه. یعنی تعداد که در اینجا مبنا همین مبنای فطرته، سلام علیکم، یعنی از یک سو عمل موجب اعتقاد پاکیزه است، از سوی دیگر اعتقاد پاکیزه موجب عمل مقربتر و افضل. این در واقع معدای هم روایت شریف است که در کافی نقل میکنه، این نقل میکنه که میفهمید بله العلم یحتف بالعمل فإن أجابه فهو و الا ارتعد. العلم یحتف بالعمل یعنی اعتقاد به عمل، میگه من همراهی. حالا چرا فرمود علم؟ چرا نگفت عمل زن میزنه به اعتقاد؟ دقت فرمودید چرا؟ لطافتشو گرفتید نه توضیح بدم روزی بدم؟ ببینید این یه باب مفصلی است که من دیگه اینجا فقط تذکرم میگم، بعد مشکلات رو در روایات برای شما حل میکنه. با اینه نگاه کنید، در آیه الکرسی شما میخونید که الله ولی الذین آمنوا، خب یخرجهم من الظلمات الى النور، این روشن، یعنی خداوند ولی مؤمنین است. چرا؟ چون مؤمنین رو از کفر و جهالت و بت‌پرستی به سوی نور هدایت کرد. اما در باب کفروش چرا؟ چون فهمت والذین کفرو اولیاءهم الطاغوت، دنبال چی هست؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب کافر کی در نور بود که حالا به ظلمت اومد؟ نه، اگر پدر و مادرش هم کافر باشن که از اول کافره، چون پدر فرزند ملحق به ابوین میشه دیگه. آفرین، همین خواستم بگم. یعنی اگر این مبنا رو ما بپذیریم این آیه جواب داره، نپذیریم این آیه رو مشکل برخورد میکنه که کافر هم در حقیقت از نور توحید بود که اومد حجاب برای نور توحید قرار داد و از این نور توحید خودش رو در حرکت قصری حتی نه طبیعی، یعنی طبیعتش او رو میل به اخلاقیات سوقش میداد، از بچگی دوست داشت که به سمت اخلاقیات بره، اما جامعه پدر و مادر موقعیت های مختلف او رو به زور از طبیعت توحیدیش به زور کشتنش به سمت چی؟ ظلمت. به جمعه فهمت یخرجون هم من النور الی الظلمات. خب این مقدمه برای چی گفتم؟ برای این در اینجا وقتی که کسی به طور طبیعی موحده، این خود اطرافیان یا بد انتخاب کردن خودش بود که این توحیدش اومدش خودش انگولک کرد، زایه کرد. همه رو خداوند روز اول موحد آفرید. پس همه اعتقاد به توحید رو طبیعتاً دارن، این عملشونه که میگه دنبال من بیا. این اگر دنبالی کنند این عمل بهتر میشه، و دنبال نکنند این عمل زایه میشه. بزار میگه العلم، یعنی اعتقاد به عمل، میگه دنبال من بیا. اعتقاد به عمل میگه با من همراهی کن، عملی موحدانه انجام بده. اگر عملی موحدانه انجام داد توحید صافتر میشه، مصفاتر میشه. انجام نداد توحید میگه دیگه منم نیستم. لذا یخرجونه هم من النور، بیدید من توحید الی الظلمات، یعنی الی عملی که لم یجب توحید. به این کلیت داره. شما نگاه کنید آیه سوره اعراف و آیه 172 سوره اعراف می‌فرماید که خداوند در عالم ازل به انسان حقیقت خودش رو نشون داد. به از اخذ رب که من بنی آدم از ظهور هم زردیت هم و اشهد هم علا انفس هم الست رو برده کن. حقیقت انسان رو به خودش نشون داد، گفت من خدای تو هستم نیستم. انسان تا به حقیقت خودش نگاه کرد، نبیشی نگاه کرد به توحید، به فطرت، به نور. تا نگاه کرد گفت بله تو خدای من هستی. گفت من خدای تو هستم. گفت بله تو خدای من هستی. گفت مراقب باش این توحید فطری تو به دنیا که اومدی پدرت، مادرت، جامعه، دوست، نمیدونم فساد مثلا خانواده، اینا منحرفت نکنه. چرا؟ چون روز قیامت اگر بگی خدایا من دوست ناباب داشتم، پدرم ناباب بود، مادرم ناباب بود، جامعهم خراب بود، خانوادم خراب بود، قبول نیست. ان تقول یوم قیامت انا کننا عن هذا غافلین، او تقول انما اشرک آباؤنا، ببینید انگوش میذارید، انما اشرک آباؤنا و کننا ذریه من بعد، ما بچه های همون باباها بودیم، اینا رو دیگه قبول نمی کنیم از اتنا. افا توبه کنید ما فعل المبتلون، خودتو ما رو نابود میکنیم بخاطر این. دقیقا بیدید اینا رو شما همه رو در کنار هم قرار بدید، همه که انهود بخش های یه پازل رو ما رو ارائه کنیم. پازل چی میده؟ میگه یه انسان، خداوند بر تو حجت قرار داد. این حجت چه بود؟ حجت باطنی. حجت باطنی چی بود؟ فطرتت بود. این فطرت به دنیا آمدی قبلا باز بود، به دنیا آمدی بسته شد. این فطرت رو اگر تو بتوانی با عمل، چون فطرت به طبیعی در تو به تو القا میکنی به سمت خدا برو، با عمل کمک کردی، این هی بازتر میشه، هی شکوفاتر میشه. العلم یحتفو بالعمل، اگر نکردی این علم هم میره. بذار مالا ماشین نمی آیه قول انما انا بشران رو جد کلی رفاقا گفتن در خود روایت داره که میگه اگر کسی این آیه رو بخونه هر موقع شب که بخواد بیدار شه بیدار میشه، بیدار که بشه بخوابه شب بعد اگه بخونه دیگه زیاد موثر نیست، شب دوم و سوم دیگر بخونه. العلم یا حتی و بالعمل یه مصداق شده. لذا میخوام بهتون خلاصه این بگم، در اینجا وقتی که پیغمبر اکرم از عمل سوال میکنه، چون قدر متیقن بود برای پیغمبر اکرم که همه علم به توحید دارن، اما در میان اعمال چه عملی است که انسان رو خیلی سریعتر و میونبر به توحید میرسونه؟ اون روایت مرحوم فیض هم در تفسیر خود ایشون، تفسیر صافی خدمتتون عرض کردم، برای بعضی ها تکراریه ولی برای دیگران که نگفتم میگم، که میگوید در شب در روز قیامت از روی پل صراط همه انسان ها عبور میکنن، از مؤمنین ها، اونایی که عبور نمیکنن که میریزن، کاری نداریم، اما صحبت در نحوه عبوره. چیزی رو عبور میکنن در دار هم دنباله روایت ها دارد، یه عدهی مثل کلبرق الخاطف عبور میکنن، عدهی به صورت سواره با اسب با سرعت که تاخت میکنه به اصطلاح، عدهی ماشیان، عده رکبانه، عده سینخیز همان دارن اومد کنه. چه تفاوتی؟ این دقیقا ترسیم حرکت انسان به سوی توی در دنیا است. در دنیا یه عده سینخیزی سمت خدا میرن، حالا این سینخیزی 60 سال 70 سال چقدر جلو میرن، یه عده زانوها به سمت توی میرن، اون هم باز 60 سال بیشتر که نیست، یه عده راه رفتن، یه عده. لذا صحبت در حرکت به سمت توحید نیست. لذا هم بارها به رفقه عرض کردم اصلا در قرآن به مؤمن سفارش به عمل خوب نشده، اشتباه نکنیم ما، سفارش به سبقت در عمل خوب شده، سابق و الی مغفرت من رب بکن، ولی عمل خوب که همه انجام میدن، سابق و الی مغفرت من رب بکن و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس مهمه، تنافس نیست نفس نفس زدن، اون قسمتی آخر مسابقه دو دیگه طرف با همه وجودش باید انرژیش تو پاش باشه که سبقت، این به این میگن تنافس. مثلا در مثلا تنافس در میدان مسابقه به کار میره، عمل خوب بلاش نیست. دعای کمره نگاه کنید، حتی اسرع ایلی کفی من یادین سابقین، خدای من اونجوری قرار دید در میدان مسابقه از همه سرقت بگیرم، اصلا مؤمن ملاک نشونه. وقتی اینطوری شد پس بحث میاد و حدیث معراج که یه آدم فتن و زیرکی مثل پیغمبر اکرم نمیده سوال کنه که خدای من چی کار کنم، میگه کدوم عمله که میون بر به سمت توه، میگه گفتم با این عینک با حدیث معراج نکرد، به خاطر اینه که حدیث معراج که انهو اخسر و اتقن طرق رو به انسان نشون میده، نزدیکترین و محکمترین راه. چرا؟ چون ما در سیر به سوی صراط اگه نیم خیز بریم، روپا بریم، ماشین بریم، به هدف نمیرسیم. لذا که میگوید یوم القیامه یوم الحسرته، حتی برای مؤمن هم حسرته، چون مؤمن هم قصه میخوره که چرا من درست حرکت نکردم. رضا وقتی که اون مثلا پیغمبر رفتن به کسی که خیلی دوستش داشت مثلا امیرالمومنین میگه یا علی مراقب باش، ازار علی تن ناسی تقربون الی خالقین به انواع البر، همه دارن کارو خوب میکنن، اما اگه دیدی که در میان امت همه دارن به سمت خدا با انواع کارهای خوب میرن، فتقرب الیه
بازم چی میگه
فتقرب الیه چی چی خلاصه به بهترین کارها حالا ایدم در پیش نباید شد فتقرب الیه حالا باید میگه نمان در بایدش هست، یعنی خلاصه میگه اخلاص عمل پاک کردن عمل ها بالعقل و سر تصفیه خون درست میگه و عقل. حالا اینا رو مقدمه برای چی گفتن؟ برای اینکه این که فرمود که فقال یارب ایل اعمال افضل، این به این حسابه که پیغمبر اکرم این ننگ عمل انجام بدین بدون توحید که انهو موحد بودن همه رو ایشون مفروض گرفتن مسلم، چون عمل بدون توحید هوا ان منصورات اصلا عمل نیست. پیغمبر که فرمود ایل اعمال افضل، میخواست فرمید این که من باید به سمت توحید برم مسلمه، کدوم راهی که من رو از همه کوتاه‌تر و سریع‌تر به سمت توحید میبره؟ لذا جواب پروردگارم متناسب با همین سواله جواب میاد دیست شیعون افضل اندی ملت توکل علیه. خب توکل عمل نیست، توکل اعتقاده، درست میگم یا من؟ توکل مثلا نماز خوندن عمله، نمیدونم روزه گرفتن عمله، به فقیر کمک کردن عمله، اما توکل کردن که عمل نیست. این فهمت افضل اعمال توکل من، این پیداست میخواد تکیه رو این بکنه که اگر تو میخوایی به سمت من بری یک لوازم رو داره، این لوازم چی هست؟ یه امرهو یه کار خود رو به دیگری واگذار کرد. خب باب توکل، باب تفعل میدونید به معنی متابعه است، مثل تکسر، تقبل، تأمل، پذیرش شکستن، پذیرش کسرت. معنای اصلی باب تفعل کسرت، قبول متابعه است، درست شد؟ حالا وقتی ما میگیم توکل یعنی پذیرفتن این که کار ما را دیگری انجام بدهد، چون وکلش از چی بود؟ کاری را به غیر واگذار کردن. پس توکل علی یعنی پذیرفت که او کارگزار او باشد، پذیرفت بر این که دیگری بود. لذا موکل به دیگری کار را واگذار میکند، لذا وکله فتوکله، یعنی وکل زیدون امره فتوکل زیدون امره، یعنی زید از خودش سلب اختیار کرد، همه رو به موکل به وکیل خودش واگذار کرد، این میشه توکل. خب این در ظرف عرف، اما در مورد پروردگار چی میشه؟ خوب دقت کنید، این وقتی یه معنای متعارف میکنیم که معنای رو حدیث معراج هم نیست، عرض کردم حدیث معراج رو فقط باید با عینک مقام مخلصین همه لغاتش رو معنا کنم، ولی خیلی جاها هم گیر میکنیم، حالا بعدها خواهید دید اصلا قابل ترجمه نیست. اما ما یه معنای فعلا سطحی میکنیم، میگیم آقا توکل به خود یعنی چی؟ یعنی این که من کارهام به خدا واگذار کنم. او کار به خدا واگذار کنم یعنی چی؟ یعنی من به مول من نکنم دیگه، هر کاری خودم انجام بدم بگم خدایا من راضی ام به رضای تو، به مول من نکن. درست میگم یا نه؟ اگه غیر از این بگید مسئله بالتر توکلش چی میشه؟ این میشه که طرف بگه نه من اصلا از خودم سلبی اختیار کردم، به این معنا که گفتم درسته که خدایا این من هستم که دارم کار انجام میدم، اما این کار رو بنابر وظیفه که تو به عهده من گذاشتی من انجام میدم، اما در واقع آنچه اتفاق افتاد میگم کارش تو کردی، لذا وکیل من اگر مثلا فرض می‌گیرم زیر یک سندی رو امضا کرد من بهش اعتراض می‌کنم، آقا چرا امضا کردی؟ وکیلم بود دیگه، به لوازمش هم مرزم دلش راضی هم نداشت، میگم خب منم به خدا که توکل کردم، یعنی آنچه خدا برای من امضا کرد من راضی ام، ولی که قلبن راضی نباشم. میشه مرتبه دوم توکل. پس مرتبه اول به مول من نکردم بود، مرتبه دوم میگم اصلا واقعا من بودم که انجام دادم، حالا اتفاق افتاد، اتفاق افتاد، اونی که راضی نبودم پیش اومد، به معمول لمنه. این معنای دومش. بذارید تو این معنای دوم ساعت چند دارم؟ خب از این پنج دقیقه میرسیم. من یه رو باید بخونم که این معنای اول و دوم معنا میکنه. تو معنای دقیق و ظریف توکل اگه برسیم الان، اگه نه پیش دقیقه دیگه خدمت رو عرض کنم. این رو باید که میخوام خدمتون بخونم. بذارید اول قبلی بخونم چون آرا از آیات شریف هم کمکی میگیریم. همین آیه اول ملاحظه فرمایی میفرماید که آیه 159 سوره آل عمران میفرماید یا آل عمران تاری قرآن میخواید نگاه کنید ولی اینجا خود آیه داره، ولی آیه رو ملاحظه فرمایید. این خطاب پیغمبر اکرم میفرماید یا رسول الله، وقتی که میخوای کاری رو انجام بدی مطالعاتشو بکن، مشاورهشو بکن، کاراشو انجام بده، ولی وقتی که تصمیم گرفتی دیگه با توکل و با قاطعیت جلو برو. فاذا عزمت، وقتی که تصمیم جزم و عزم گرفتی بر اینکه این کار رو انجام بدی، توکل بر خدا کن. خب توکل بر خدا کن یعنی چی؟ یعنی دیگه تردید در اینکه این کار عاقبتش چی میشه، چه اتفاقاتی میفته، دیگه در اون تردید نکن، چون تو خدا رو وکیل قرار دادی. خدا رو که وکیل قرار دادی، خدای محبوب و محب تو، چیزی را که صلاح تو نیست انجام نمیده. لذا با قاطعیت کارو به اتکای خدا جلو ببر. لذا میفرماید ان الله یحب المتوکلین. حالا در این سیاق میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. ببینید اگر شما با توکل جلو رفتید، منصور خدایید و کسی که خدا ناصر او باشه، بدونید هیچ وقت مغلوب کسی نمیشه. فلا غالب لکم، هیچ شرط بر شما غلبه پیدا نمیکنه. و من سوالم اینه در ظرف جامعه این های پیغمبر اکرم شکست خورد، این آیه چجوری میشه؟ اتفاقا این آیه در باب جنگ احد است که مشاوره میکند و یه عده میگن در داخل شهر و یه میگن بیرون شهر. اتفاقا پیغمبر هم نظرشون بهش که در داخل شهر جنگیم، جوان ها گفتن نه میریم بیرون و می جنگیم و فلان میکنیم، فلان فهمیدن باشه و رفتن بیرون. ولی دیگه بعد پشیمون شدن اتفاقا. پیغمبر که از شهر رفتن بیرون، پیرمرد و جوان ها گفتن آخه درست نمون چی مرد و پیغمبر رو زنیم بزنیم مرد و جوان ها گفتن نه یا رسول الله بگیم فرمان رو نمید. تصمیم که ما گرفتیم بعد تصمیم نیست. و ازا از هم که فتوه که نمید بر همون جنگیم که اتفاق بس شکست بودن که این فلا قاله بلکن چی میشه. این پیداست یه ظرف جدیه برای ما معنی میخواد بکنه. میخواد بگه اگر تو پذیرفتی که خدا وکیل توست، دیگه خدا در جهت توحیدی اون چه که خیره در سیره به سمت توحید پیش میاره. تو این سه گاهی اوقات شکست ظاهری، گاهی اوقات پیروزیه. اصرار نداشته باش که حتما پیروز ظاهری باشی، در این سه مطمئن باش که تو در این سه پیروزی. بزا فلا غالب لکم یعنی شیطان دشمنان جنی و انسی نسبت به بازگردوندن تو از این راه مطمئن باشه بر تو پیروز نمیشن، تو که توکل کرد. ازا این فرمید فا ازا این آیه شده چی بود؟ این ینصرکم الله فلا غالب لکم. و اگر خدا شما رو رها بکنه و این یخذلکم، کی میخواد شما رو کمک بکنه؟ فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. من دیگه کسی ندارید، پشتتون خالیه. لذا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این نشان میدهد که توکل حقیقی بر پروردگار رو کسان میکنن که مؤمن باشن. مؤمن هم ببینید به این معنا بگید، مؤمن نگید معنی کسی ایمان آورده، مؤمن به این معنا بگید کسی که در حرص و ایمنی پروردگار قرار گرفته میشه مؤمن. چون مؤمن از ماده امن میاد و مؤمن یعنی کسی که به در واقع به حرز پروردگار، به محل امن پروردگار وارد شد. رضا ادخلوها به سلام آمنین، در واقع اهل بهشت همین دیگه. یعنی وارد بشوید به حیطه‌ای که در سلامتی ظاهری و باطنی از پروردگار. خب این آیه حالا به حسب صورت ظاهر به اون معنای اول توکل بسیار داره، اما آیه بعد رو نگاه کنید، ببینید هی آیات اون معانی عمیق‌تر رو ارائه میکنه. آیه بعدی آیه 56 سوره هود. آیه این است، فرمودند که جناب هود علیه السلام میفرماید اینی توکل تو علالله، من به خدا توکل کردم به همون معنا. بعد میفرماید علالله بدل الله چی میاد؟ ربی و ربکم، اون خدایی که مالک علال اطلاق من و مالک علال اطلاق شماست، ولی نه مالک معمولی. آخه رب معناش این است دیگه، رب یعنی مالکی که مملوک خودش رو در جهت کمال لایق مملوک دائما داره هدایت میکنه، به این میگن رب. به الا فرق رب و مالک هیچ معلوم نمیشه. مالک هم یعنی مالک، رب هم یعنی مالک. چه تفاوتی بین این دو لغت هست؟ یه تفاوت این است که مالک نسبت به مملوک خودش هیچ احساس مسئولیت نمیکنه، به این حال مالک. حالا مملوکش مرد، مملوکش مثلا من مالک این کت هم، این کت من بسوزه، من هیچ برام حساسیت نداشته باشم، مالک به من میگن. اما اگه من رب به این کت نمیگن، حالا مثلا رب به یه گیاهی باشم، گیاه که داره زرد میشه، داره نمیدونم میپوسه، داره شته میزنه، میگه آخه تو باغبونی، این داره اینجوری میشه، فکری بکن، چون رب به مالک نیستم. لذا در اینجا حضرت هود خطاب به امتش میفرماید من توکل بر خدا میکنم. چرا؟ چون خدا اون مالکیست که نسبت به من مسئولیت احساس میکنه، به عبارت دیگر او من رو به سوی کمال لایقم دائم داره هدایت میکنه و او فقط رب من هم نیست، رب شما هم هست. بعد یه اصل کلی رو میفرماید، ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، هیچ جنبنده‌ای در عالم نیست جز این که این ریسمانش به دست پروردگاری میرد روز برو دائم داره به صورت ناسیه شکلی داره میبره. ما فوق چرا نفرمود ریسمان، فرمود ناسیه؟ ای گفتیم چون یه رکاکت و یه خلاصه ضعیف کرده توی آیه هست. چرا؟ اگه اینجوری میفهمه و ما من دابت الا و هوی یهدی ها، مثلا یا بگیم یهدی ها الا و هوی هادی ها، الا و هوی مثلا فرض کنید که چی بگیم، مثلا آخذ ها، آخذ به مثلا فرض کنید که عروت ها ریسمانش، یا آخذ به ناصیت ها. نه هم بلندتر بگیم خب عرف یا انسان، این موی جلو پیشانی رو میگن، به بندگی ندارم اینجا رو بگم. خب این حرف میگه خب در مده انسان رو چجوری میگه شما؟ یعنی میخواد بگه انسان در مقابل پروردگار ارادی از خودش نداره، اینجوری میخواد بگید دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه چی؟ آفرین، خاطر اینه بگم نیا کنید به طور طبیعی اگه ناسیه کسی رو بگیرن بکشن پیشونی طرف میخوره زمین، به این شدت بسیار بی اختیاری و ذلت و خاکسالی اون شخص رو میرسنه. لذا در مورد عرب اینطور بود، یه مثلا اصیلی رو که میگرفتن میخواستن دنبال خودشون بکشن، موش میگرفتن کشیدن، وانگه دستشون میشد بگیرن بکشن، موش میگرفتن کشیدن. مثلا در باب ابوجه داره، وقتی در جنگ بعد ابوجه کشته شد، این کشنده از خوشش بیاد مثلا سر عواجز رو پیغمبر بیاره، خوشتر میتونست بگه سر زین نیزه اینجوری بگیره بیاره دیگه، موش رو گرفت، اونم موی جلوی پیشنیش گرفت. از اون آیه شریفه سوره علقا نگاه کنه، کلا لئن لم ینتهی لنصف ان بالناسیه ناسیت کاذبت خاطره، اگه این دست از این کاراش بر نداره ما همون بلای اون رو میزن. موی جلو پیشنیش رو میگیریم، پیشانی خاطئ ناسیه فلان. بله سر اینو گفتن شایدن بفهمیم. بله اینو میفهمیم. لذا میفهمد و ما من دابت الا و هو آخذان به ناسیت ها، یعنی در پروردگار وقتی که شخص توکل میکنه، این توکلش توکل اعتباری نیست، توکل حقیقی است، به این معنا که همه موجودات چه بخواهند و چه نخواهند با توکل بکنن. تفاوت در فهم توکله. مؤمن میفهمد که توکل کرده است، غیر مؤمن نمیفهمد که توکل کرده است. لذا و ما من دابت الا و آخذن به ناسیت ها، همه رو خداوند موی تو رو پیش میشین گرفته داره میبرد، چه بخواهند و چه نخواهند. خوشا به حال آنان که بفهمند و به دنبال پروردگار حرکت کنند. لذا میفرماید و ما من دابت الا و آخذن به ناسیت ها ان ربی علی صراط مستقیم، به خدای من بدانید در راه مستقیم. یعنی انقدر شفاف خدا، چون صراط میدونی از سرطن، سرطن این اتوبان یه جدی کاملا شفاف روشن. و این به قول مرحوم علامه در سوره هم ملاحظه فرمایید مستقیم میگه وسط در واقع اضافیه، اگرم نمی اومد صراط همون معنا رو میداد، معنی مستقیم رو میداد، چون اصلا صراط از سرطن میاد، سرطن یعنی اون راه کاملا شفاف روشن مستقیم بازی که کسی که توش قرار گرفت دیگه نمیتونه منحرف بشه، مثل اتوبان جاده فرعی نداره توش میفته. ای کاش که انسان فقط تو صراط بیفته، تو صراط بیفته تو راه افتاده، تو سبیل نیفته، تو صراط بیفته. نزاد مستقیم وصف توصیفی نیست، نه که نیست، هست، ولی در واقع توصیف اضافی است، تأکیدیه کلاً. من یه معنای لطیفی هم اونجا میگن مستقیم، معنی این که ما قام به نفسه اون حرف گل بمانه. لذا میگن یاد میفرمید خداوند آنچنان شفاف و روشن است در صراط مستقیمی که کسی در راه او قرار بگیره در صراط مستقیم در مسیر شفاف و روشن قرار بگیره. پس میفرمید ان می توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذن بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. حالا این دیگه این توضیح روایت بمونه که سر نو تمامش بکنیم. اما رفقا اون کپیایی که دارن خود چیز رو، خود حدیث رو یه تأملی بفرمایید روی این سوالات که الان خدمتتون میگم، که سوالات این است که یکی همون سوال اول بود که ایول اعمال افسر که عرض کردن، رابطه بین عمل و اعتقاد که باز عرض کردن ولی رفقا روش فکر کنن دور، و بعد هم روی این که میفرماید لیس شیئون افسر این دین من توکل علیه، نه توکل الیه. این علیه یعنی بر من، این چه نکته درش هست. و بعد روی معنای توکل با توجه به ادامه روایت، چون اینطور میروید دارید دیگه، بر رضا به ما قسم، بعد میفرماید که قسمت بعدیش میفرماید که وجبت محبتی للمتحابین فیه، این سیاق روایت رو افقای توجه بکنم در بیدیو این که چه خواهد شد. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم.